تعالیم به پایان رسید. ادامه موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار روزنه پیشکشتون میشه، بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار روزنه از صدای خراسان. این گفتار هر هفته در روز جمعه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود و در فضای مجازی نیز با نشانی farstoday.com/tajik قابل پیگیری هست. اما دوستان شنونده، در برنامه امروز به موضوع پیامدهای انتخابات اخیر پارلمانی لبنان می پردازیم که از بسیار جهت در زمینه تحولات جاری غرب آسیا و کشورهای منطقه اثرگذار می باشد. انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ 15 می امسال برگزار شد. این انتخابات از پهلوهای مختلف قابل تحلیل و بررسی است. اولین نکته درباره انتخابات پارلمانی لبنان این است که برخلاف انتخابات قبلی سر وقت یا به موقع برگزار شد. 23مین انتخابات پارلمانی لبنان ماه می سال 2018 پس از 5 سال تأخیر برگزار شده بود، اما انتخابات 24م سر وقت و پس از 4 سال برگزار شد. بنابراین این یک موفقیت بزرگ برای لبنانی ها به حساب می آید. درباره سیستم انتخاباتی در لبنان که از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار است، توجه شما را جلب می کنیم با گزارشی که در همین زمینه آماده پخش است. اما نکته دیگر در ارتباط با انتخابات پارلمانی لبنان این است که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی اخیر در مقایسه با 4 سال قبل 8% کاهش داشته و از 49 به 41% رسیده است. دلیل های مختلف درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد که نارضایتی عمومی از وجود فساد سیستماتیک و ناکارآمدی دولت و مشکلات اقتصادی و معیشتی برخواسته از آن و نیز تحریم انتخابات توسط سعد حریری و جریان المستقبل از جمله این دلیل هاست. نکته سوم این است که صحنه سیاسی انتخابات پارلمانی لبنان این دوره متفاوت با دوره‌های قبل بود. این اولین انتخابات در لبنان پس از تظاهرات مردمی سال 2019 و فروپاشی اقتصادی این کشور و انفجار بندر بیروت بود. در انتخابات قبلی همگی رقیبان دو قطبی بودند، اما در انتخابات اخیر جریان جدیدی نیز شکل گرفت که موفق شد کرسی های زیادی به دست آورد. در پارلمان آینده لبنان به جای دو قطبی 8 مارس یا حزب الله و متحدانش و 14 مارس الحریری و متحدانش شاهد یک نیروی سوم یعنی نامزدهای مستقل در کنار دو نیروی اقلیت دیگر خواهیم بود. این نیروی سوم موفق شد 26 کرسی پارلمان را به دست آورد. علی تقینیا کارشناس مسائل لبنان درباره برخی از ویژگی‌های انتخابات اخیر لبنان و نتیجه های آن چنین میگوید.
لبنان پارلمانش 128 کرسی داره که به طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم میشه. سه جریان اصلی در انتخابات حاضر هستند. ابتدا جریان 8 مارس هست که در انتخابات گذشته حائز اکثریت آرا شد که شامل ائتلاف حزب الله و عمل در مسیحیان، شامل جریان ملی آزاد به رهبری آقای جبران باسیل و میشل اون و جریان المرده مسیحی و برخی شخصیت‌های سنی هست و دروزی هم تعدادی از اعضای این لیست رو شامل میشه. در جریان مقابل یک اتفاق بسیار مهم افتاده، اون که حزب المستقبل به رهبری آقای سعد حریری در انتخابات حاضر نیست. جریان سومی که حضور داره جریان مستقلین و معترضین است که در اکتبر یا تشرین سال 2019 علیه وضعیت سیاسی لبنان به پا خواستند و طایفه گرایی رو عامل مشکلات دونستن، که البته این جریان هم از اتحاد و انسجام برخوردار نیست.
برنامه روزنه را از صدای خراسان دنبال میکنیم که پیرامون انتخابات اخیر پارلمانی لبنان است. اما یک موضوع مهم در رابطه با انتخابات اخیر پارلمانی لبنان و کلن جریانهای سیاسی در غرب آسیا مسئله عملیات روانی است که پس از اعلام نتیجه ها ضد حزب الله و متحدانش بر راه افتاده است. مخالفان حزب الله مدعی شکست این جریان و متحدانش در انتخابات هستند، چرا که اکثریت مطلق پارلمانی را از دست داده است. این ادعا در حالی است که شمار کرسی های حزب الله و عمل از 28 به 31 کرسی افزایش یافته است و همه نامزدهای حزب الله و جنبش عمل به مجلس راه یافتند و تنها جریان مسیحی حزب ملی آزاد به ریاست جبران باسیل شاهد کاهش کرسی های پارلمانی خود بود. در واقع مخالفان حزب الله که هزینه سنگینی برای شکست آن انجام دادند، با دست نیافتن به هدف خود و عملیات روانی روی آوردند. موضوع دیگر درباره انتخابات پارلمانی لبنان اساساً به این موضوع برمیگردد که دموکراسی در این کشور از نوع توافقی است و لزوماً نتیجه های انتخابات تعیین کننده نهایی سیاست های حاکم بر کشور نیست. بنابراین چانه‌زنی های سیاسی پسا انتخابات اهمیت زیادی دارد. با توجه به نتیجه های اعلام شده به نظر می رسد دستیابی به توافق برای چینش جدید قدرت سخت‌تر از گذشته خواهد بود. همچنین باید ذکر کرد که در میان منصب‌های سه‌گانه ریاست پارلمان، نخست وزیر و ریاست جمهوری تنها تا حدود زیادی تکلیف منصب ریاست پارلمان مشخص شده است. ریاست پارلمان لبنان به شیعیان این کشور اختصاص دارد. نبی بری از سال 1992 تا کنون ریاست پارلمان را بر عهده دارد و با توجه به نتیجه های اعلام شده به احتمال زیاد بار دیگر او برای این منصب نامزد خواهد شد و آن را بر عهده خواهد گرفت. با توجه به اینکه منصب نخست وزیری به اهل سنت لبنان اختصاص دارد و در میان اهل سنت نیز گسست بیش از هر زمان دیگری مشاهده می شود، به نظر می رسد معرفی نخست وزیر جدید لبنان زمان بر خواهد بود و این کشور همچنان شاهد دوره موقت نخست وزیری نجیب میقاتی می باشد. در این حال باید ذکر کرد پارلمان نوی لبنان برخلاف پارلمان های قبلی باید رئیس جمهوری نوی این کشور را نیز انتخاب کند. دوره رئیس جمهوری میشل اون در تاریخ 31 اکتبر سال جاری به پایان می رسد. در نظام سیاسی لبنان پارلمان رئیس جمهور را برای یک دوره 6 ساله بر می گذیند و انتخاب دوباره یک رئیس جمهور برای یک دوره پی در پی دیگر ممنوع می باشد. 30 تا 60 روز قبل از اینکه یک دوره رئیس جمهوری در لبنان به پایان برسد، رئیس پارلمان خواهان برگزاری جلسه ویژه برای انتخاب رئیس جمهوری نو می شود که رای گیری برای انتخاب او محرمانه برگزار می شود و کسی که بتواند اکثریت از 32 حصه آرای پارلمان را کسب کند رئیس جمهور خواهد شد. اما اگر هیچ یک از نامزدها نتوانند این میزان را به دست آورند، دور دوم رای گیری برگزار می شود که در این دور هم هر یک از نامزدها که بتوانند اکثریت آرا را به دست آورند مقام رئیس جمهوری را از آن خود خواهند کرد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
لازم به ذکر است نمایندگان مستقل و نمایندگان جامعه مدنی که جمعاً 26 کرسی در انتخابات اخیر پارلمانی لبنان به دست آوردند، نقش پررنگ در پارلمان نو و بخصوص در چینش قدرت خواهند داشت. نقش آفرینی نمایندگان مستقل و جامعه مدنی یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد لبنان وارد دوره نوی از بن‌بست سیاسی خواهد شد، یا اینکه از طریق رایزنی‌ها و مشورت‌های کوتاه مدت و گذشت های گروه ها این جریان ها می توانند به سمت پایان دادن و دولت موقت و همچنین معرفی رئیس جمهوری نو حرکت کنند. از سوی دیگر بازیگران خارجی بخصوص عربستان سعودی، امریکا و فرانسه نقشی مهمی در تحولات داخلی لبنان دارند. علاوه بر رفتار سیاسی این گروه ها، نوع نقش آفرینی نمایندگان مستقل و جامعه مدنی، سیاست سه کشور عربستان، امریکا و فرانسه نیز بر فعالیت پارلمان نو و چینش قدرت تأثیر خواهد داشت. اگرچه حزب الله و متحدانش نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هستند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعامل و توافق گروه های لبنانی تأکید دارد، در حالی که سه کشور دیگر عربستان، آمریکا و فرانسه تحت هر شرایطی خواستار تشکیل دولت ضد مقاومت یا مشارکت حداقلی مقاومت در لبنان هستند. نتیجه های اعلام شده در انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که این سه کشور در انتخابات پارلمانی دچار شکست شده و نتیجه مورد نظر آنها به دست نیامده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان وقت برنامه این ساعتی روزانه از حضور شما مرخص می شویم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، همینطور که خدمت شما عرض کردم، فردا مصادف است با سال روز ولادت پرخیر و برکت امام رضا علیه السلام. باز همین روز بر شما مبارک. از شما دعوت میکنم ویژه برنامه رو به همین مناسبت شنونده باشید.
یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کس بی کسیان. یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام.
شمس خراسان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صاد روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام.
من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم. من گدای مشهدم، همیشه با دست پر از در خونت اومدم. به فدای کرمت زنده میشه روح من وقتی میام تو حرمه. به فدای کرمه تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. سلام و درود بر شما عزیزان همراه در ایام سراسر نور و رحمت، ایام میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. جا دارد فرارسیدن این ایام سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با ویژه برنامه شمس خراسان به همین مناسبت در خدمت شما دوستان باشم. عید بر همه شما مبارک باد. همراهان ارجمند، خراسان اینک جلوگاه شادی، نور و معنویت است. در سال روز میلاد با سعادت علی ابن موسر رضا علیه السلام، شهر مقدس مشهد مملو از جمعیتی انبوه است که به عشق زیارت انسانی پاک و با فضیلت از دورترین نقاط جهان بدین سوی شتافتند. در شور و هیجان این مکان، عظمت و قداست اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در میابیم که همچنان بر دلها حکومت می کنند و همواره با بزرگواری و کرامت خود پاسخگوی نیازهای مردم هستند. آنها غبار تنهایی، مادیگرایی و دنیا پرستی را از قلبهای زنگار گرفته و غفلت زده می زدایند. و این همه از آن روز که به تعبیر رسول خدا اهل بیت آن حضرت کشتی نجات هستند. پس هر کس در این کشتی نجات بنشیند رستگار می شود. 11 روز از ماه ذی‌قعده که مصادف با صاد روز ولادت با سعادت نبیره گرانقدر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است را گرامی می داریم و سال روز این ولادت با شکوه را خدمت شما دوستان ارجمند تبریک می گوییم. قبل از هر چیز به ساحت مقدس آن امام گرانقدر و آن امام رؤوف سلام و درود می فرستیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن است. رضا مشهورترین لقب ایشان است که به معنای خوشنودی است. فرزند ایشان امام جواد علیه السلام درباره نامیده شدن پدرشان به این لقب می‌فرماید: خداوند او را رضا لقب داد، زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خوشنود بودند و همینطور به خاطر خلق و خوی نیکوی ایشان هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خوشنود بودند. امام رضا علیه السلام بعد از شهادت پدر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سن 35 سالگی امامت و رهبری امت اسلام را عهده‌دار شد. این مدت 20 سال به طول انجامید که 17 سال آن در مدینه و 3 سال آخر در مرو سپری شد. حضور امام رضا علیه السلام در مرو به اجبار مأمون خلیفه عباسی بود. او امام رضا علیه السلام را از مدینه به مقر حکومت خود منتقل کرد تا از نزدیک بر فعالیت‌های اجتماعی و فکری امام نظارت کند و روابط اقشار مختلف مردم با ایشان را تحت کنترل داشته باشد. در دوران حیات امام رضا علیه السلام گرایش مردم به اهل بیت پیامبر اوج گرفت و پایگاه‌های مردمی فرزندان پیامبر به شکل روزافزون گسترش یافت. آراستگی امام به اخلاق متعالی سبب علاقه عام و خاص با آن حضرت می‌شد. همچنین دانش و مقام بلند علمی امام رضا علیه السلام سبب می‌شد که بسیاری از مشتاقان از سراسر جهان اسلام به دیدار ایشان بشتابند.
دار و ندارم و بگیر، فقط منو رها نکن دیگه، مثل غریبه ها به صورتم نگاه نکن، برای من دونه بریز، بذار کبوترت بشم، از حرمت به آسمون دلم میخواد پر بکشم.
روزی در مجلسی علمی از امام رضا علیه السلام پرسیدند چرا خداوند ایمان را واجب کرد؟ امام پاسخ فرمود: اگر مردم به خداوند ایمان نیاورند، از گناهان دوری نمی جویند و در خواسته های نفسانی خیش مراقب و ناظرین نمی بینند. در چنین صورتی جامعه بشری سراسر تباه می شود و انسان ها به یکدیگر ظلم و ستم خواهند کرد. علاوه بر آن ایمان مانع فسادهای درونی می شود، زیرا می دانیم آدمی در تنهایی و دور از چشم دیگران گاه به فساد و گناه روی می آورد. پس قوام و تداوم جامعه و سعادت بشر مرهون ایمان به خداوند دانا و آگاه است، او که نهان آشکار را می داند و به صلاح و هدایت فرمان داده و از فساد نهی کرده و هیچ چیز پنهانی بر خداوند مخفی نیست. دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه شمس خراسان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و سنا در خدمت شما هستیم. دوستان، دوران امام رضا علیه السلام را دوران گفتگوی ادیان و مذاهب با مکتب تشیع به امامت امام رضا علیه السلام دانستند. مأمون که عالم ترین خلیفه عباسی بود تلاش می کرد برای مقابله با مکتب فکری امام رضا علیه السلام زمینه بیشتری برای ارائه نظرات علمی ادیان و مذاهب مختلف فراهم کند تا با این نقشه راه بردی مرجعیت علمی امام رضا علیه السلام را زیر سوال ببرد. بر همین اساس برای به چالش کشیدن ویژگی های علمی امام، مناظرات مهمی بین امام رضا علیه السلام و عالمان مسیحی و یهودی ترتیب می داد. مأمون حتی منکران خدا که دهریون لقب داشتند و بزرگان مذاهب فقهی و کلامی را در مجلسی جمع می کرد تا با آراء گوناگون علم و دانش الهی امام رضا علیه السلام را زیر سوال ببرند. لیک آن امام بزرگوار با مدیریت راه بردی و هوشمندانه خود این تهدیدها را تبدیل به فرصت می کردند. پاسخهای عالمانه و بی نظیر آن حضرت در مجالس مناظره اعجاب همگان را برمی انگیخت و اکنون پس از گذشت قرنها هنوز اندیشه و عمل کرد امام رضا علیه السلام نظر بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب می کند. پروفسور ویکتور الکک، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه روح القدس لبنان میگوید: من مسیحی هستم، اما به دلیل اینکه اسلام بسیار آزادانه با پیروان سایر ادیان برخورد کرده و امام رضا علیه السلام با بزرگترین مقام مسیحیت در زمان خود مناظره کرده است، این مسئله باعث جذب من نسبت به شخصیت این امام همام شد. تا کنون چند قصیده درباره امام رضا علیه السلام سرودم و هر بار که به ایران می آیم حتما به زیارت امام رضا علیه السلام می روم. اما تا به حال برای خودم از آن حضرت حاجتی نخواستم، چرا که وظیفه ما عبادت است و خدا و امامانش خودشان بهتر می دانند چگونه کریمانه رفتار کنند. وی برگزیده شدن به عنوان خادم امام رضا علیه السلام را بزرگترین هدیه آن حضرت به خود می داند و می گوید: امیدوارم امام رضا علیه السلام نمادی برای تفاهم عرب و ایران باشد، چرا که همکنون برای حفظ سیادت کشورهایمان به این همیاری احتیاج داریم. در غیر این صورت بیگانگان از جدایی این دو سوء استفاده می کنند. دوستان ارجمند، امروز پس از گذشت قرنها مردم ایران و سایر کشورهای منطقه به خصوص فارسی زبانان و پیروان آن حضرت با وجود قبر مطهر علی ابن موسر رضا علیه السلام در خراسان زیر باران رحمت الهی قرار گرفتند و هر روز سیل عظیمی از مشتاقان را می‌بینیم که به قصد زیارت به سمت مرقد باشکوه امام رضا علیه السلام در حرکتند. زیارت حضوری آگاهانه و عاشقانه در محضر اولیای خداست. زائر در پرتو این فیض روح و جان خیش را صیقل می دهد. در سایه این حضور معنوی بهره های نصیب انسان می شود که با هیچ سود مادی قابل قیاس نیست. فیض حضور در حرم نورانی شخصیت بزرگواری چون امام رضا علیه السلام افزون بر آرامش روحی و روانی به نوعی وفای به عهد تجدید میثاق با پیامبر و اهل بیت ایشان است. در روز ولادت ایشان هزاران انسان عاشق و شیفته در اطراف حرم امام رضا علیه السلام پیمان می‌بندند که در پرتو رهنمودهای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناراستی ها را واگذارند و به فضیلت ها روی بیاورند. خب همراهان عزیز، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم رضایت شما خوبان را جلب کرده باشیم. مجددا میلاد فرخنده حضرت عشق امام علی ابن موسی رضا را به همه شما عزیزان و دوستداران آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
آنجا شنیدید ویژه برنامه به مناسبت سال روز ولادت امام رضا علیه السلام بود. در این لحظه از شما عزیزانی که علاقمند هستید به هنر موسیقی دعوت میکنم تکرار گفتار ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما قرار داریم و امیدواریم که تا انتهای این گفتار نیز با ما همراه باشید. در این گفتار به معرفی حمید هیراد، یکی از آوازخوان‌های سرشناس ایرانی می‌پردازیم و در ابتدای برنامه از شما دعوت می‌کنیم شنونده ترانه زیبای ساحل با صدای این آوازخوان سرشناس باشید.
Yeah. به دریا میروم چون رفتم از یاد سیاد من تانی حال مرا ندانی دیگر نمیتوانی در خاطرم بمانی سرما زده آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت حال من بد بودم ما هیچ کس باور نداشت شیرین چرا فرهاد خود را داده بر باد دریا به دریا می لبم چون رفتم از یاد سیاد من توانی حال مرا ندانی دیگر نمی توانی در خاطرم بمانی سرما زده بارانیم امشب من عاشق ویرانیم امشب سرما زده طوفانیم امشب در این جهان زندانیم امشب
دوستان گرامی، حمید رضا حسین زاده با نام هنری حمید هیراد در روز اول بهمن سال 1369 هجری خورشیدی زاده شده است. او خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی است. حمید هیراد که اهل استان گیلان در شمال ایران است، از سن 6 سالگی به خوانندگی علاقه پیدا کرد و در سن 15 سالگی با ترانه و ترانه سرایی آشنا شد. وی پس از آن سبک موسیقی سنتی را انتخاب کرد و در کنار آن نیز به ترانه سرایی پرداخت. با این حال هیراد فعالیت حرفه‌ای هنری خود را عمدتاً در موسیقی پاپ و سبک‌های تلفیقی ادامه داده است. در این لحظه از گفتار ارمغان موسیقی از شما دعوت می‌کنیم ترانه آخر نماندی را با صدای حمید هیراد بشنوید.
آرام جان از عشق ما چیزی نمانده دوری تو جان مرا به لب رسانده بی آشیان از غم تو ویرانم در این هوا بغضی پر از تکرارم در این هوا بغضی پر از تکرارم آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی باران عذابم میدهد دریا عذاب میدهد از ما تنها تر شدم آخر نماندی آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از ماه تنها تر شدم، آخر نماندی. آخر همان شد که نباید میشد، آخر همان رفت که نباید میرفت. بی آشیان از غم تو ویرانم، در این هوا بغضی پر از تکرار، در این هوا بغضی پر از تکرارم. آرام جانم میرود، از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم، آخر نماندی. باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم، آخر نماند. آرام جانم میرود، از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم، آخر نماند. باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ماه تنها تر شدم، آخر نماندی.
شنوندگان گرامی برنامه ارمغان موسیقی، حمید هیراد همچنین بر نواختن ساز دف و تنبک مسلط است و دستی نیز در ستار دارد. اولین آهنگ وی در 15 اسفند 1395 هجری خورشیدی با نام بیتاب منتشر شد، اما با آهنگی با نام دلارام به شهرت رسید. در 6 سال گذشته از وی 32 ترانه و 1 آلبوم موسیقی با نام راز منتشر شده است. این خواننده جوان ایرانی که در میان نسل جوان ایران طرفدارانی دارد، از 3 سال پیش با بیماری سرطان خون دست و پنجه نرم می کند. در این لحظه ترانه راز را با صدای این خواننده مشهور ایرانی تقدیمتان می کنیم.
شبی سوی خدا برگرد، از پیچ و خم راه خطا برگرد، نزدیکتر از حبل برید است به من، بی او که نرفتم کجا برگرد، ای بی او که نرفتم کجا برگردم. با عشق اگر غرق نشاطم کردم، با عقل دوچار احتیاطم کردم، تا این که قدم به راه کج بگذارم، ابروی تو را پل صراطم کردم، روی تو را پل صراطم کردم. سلطان جهانی و به خود می نازی، بازار
بدوست روز زیبایی هست، هر روز سرت به سنگ باید بخوره، هر روز سرت به سنگ باید بخوره. سلطان جهانی و به خود می نازی، بازار بهشت و دوزخت
عزیزان. برنامه ارمغان موسیقی را با ترانه خدا نکند با صدای حمید هیراد ادامه می دهیم.
سرد خانه بیتابی شبانه، یک دل پر بهانه، باران و حسرت شکست عاشقانه، حال من دیوانه، جان منی جان که چه گویم جهان منی، نفهمیدی که بر دلم چه گذشت، تو قرار دل بی قرار منی، نفهمیدی که عشق جان منی جان که چه گویم جان منی، نفهمیدی که در دلم چه گذشت، تو قرار دل بی قرار منی. خدا نکنه یادت بیاد، خدا نکنه قلبت بخواد، مرا هر زمان هر جا ببینم، خدا نکند عشقت بمیرد، عشقت بمیرد.
نفهمیدی که عشق و جان منی، جان که چه گویم جهان منی، نفهمیدی که بر دلم چه گذشت، تو قرار دل بی قرار منی، نفهمیدی که عشق و جان منی، جان که چه گویم جان منی، نفهمیدی که در دلم چه گذشت، تو قرار دل بی قرار منی.
دوستان عزیز شنونده، گفتار ارمغان موسیقی را با پخش یک ترانه با عنوان سفر کرده با صدای حمید هیراد به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
آن سفر کرده که با خود ببرده دل و جانم، همه تاب و توانم به گوشش برسانی، ز ما هیچ نمانده.
خب عزیزان شنونده، آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار ایران امروز هست. بشنوید.
ایران امروز. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در بین صنایع روبه رشد ایران، تولیدات صنعتی دفاعی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد و جهش قابل توجهی به لحاظ کیفی و کمی داشته است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل با انواع توطئه‌های دولت‌های متخاصم روبرو بوده و تهدید به حمله نظامی متداول ترین آنهاست. جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق علیه ایران از نمونه‌های بارز این دشمنی هاست. به همین دلیل وجود نیروهای مسلح با اقتدار برای مقابله با دشمنی‌ها ضروری است. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی به قدرت بازدارندگی تعبیر می‌شود و یکی از مهمترین اهداف قرآنی نظام اسلامی می‌باشد. پروردگار در آیه 60 سوره انفال به مسلمانان دستور می‌دهد خود را در مقابله با دشمنان با تهیه هر نوع سلاح و امکانات توانمند سازند. هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید و همچنین اسب‌های ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسان. در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با سرمایه‌گذاری بر بخش صنعت دفاعی و تکیه بر توان داخلی قدرت نظامی خود را بالا ببرد تا از تمامیت ارضی ایران مراقبت و حراست کند. آنچه صنعت دفاعی ایران را از کشورهای منطقه متمایز و برجسته می کند، استراتژی متفاوت ایران در حوزه صنعت دفاعی است. از مهمترین مؤلفه‌ها در حوزه سنجش قدرت نظامی کشورها میزان تولید تجهیزات دفاعی و در اختیار داشتن دانش نظامی است. جمهوری اسلامی ایران از منظر دانش نظامی، طراحی و تولید محصولات نظامی در سطح منطقه جزء کشورهای برتر است. امروزه بسیاری از محصولات دفاعی حساس و مهم، اما از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های کروز زمینی، سامانه‌های موشکی پدافند هوایی، رادارهای مختلف، پهپادهای رزمی شناسایی، تجهیزات انفرادی، شناورهای نظامی توسط متخصصان صنعت دفاعی کشورمان طراحی و تولید می‌شوند. این در حالی است که بر اساس اعلام مراکز بین المللی در سال 2019 بودجه نظامی ایران نزدیک به 1/4 بودجه نظامی عربستان سعودی در این سال بود. گاه همگرایی های اقتصادی حول محور فرصت ها و امکانات شکل می گیرد و گاه تهدیدات مشترک می تواند عامل نزدیکی و همگرایی کشورها شود. وجود نیروهای نظامی کشورهای متجاوز غربی در منطقه جنوب غرب آسیا یک تهدید مشترک برای تمام کشورهای این منطقه است. مسلماً هیچگاه منافع مردم منطقه در راستای منافع این کشورها قرار نمی گیرد. در این راستا سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران متوجه تمام کشورهای منطقه در مقابل دشمنان فرامنطقه‌ای است. چنانکه طی سالها که گذشته نشان داده، در کنار مردم کشورهای مختلف منطقه همانند عراق و سوریه علیه تجاوز، ناامنی، دسیسه‌های دشمنان خارجی ایستاده و از در اختیار گذاشتن امکانات نظامی خود در دفاع از مردم مظلوم و ستم دیده دریغ نداشته است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که از آغاز گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
پوشش زنان خطه آذربایجان براتون صحبت میکنیم. از انواع دستمال و سرپوش زنان این خطه براتون گفتیم. در ادامه بشنوید از تنپوشهای زنان آذربایجان.
پیراهن زنان این دیار معمولا از جنس ابریشم، کودری، چیت و ماهوره، در رنگهای متنوع و معمولا با گلهای درشت. این پیراهنها اغلب تا روی زانو دوخته میشه که در طرفین اون به اندازه یک وجب چاک میخوره و بر روی اون در